اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش سوم. نماز جماعت. جمعیت حاضران شهر مکه روز به روز زیاد و زیادتر می شود. بعد از دریافت ریال های سعودی همراه مادرم به مسجد الحرام می رویم تا نماز مغرب را به جماعت به جا بیاوریم. خود را به داخل صحن می رسانیم. توی حرم گوش تا گوش آدم نشسته است و سکوت حرم به نشانه نزدیک شدن وقت اذان همه را آماده پرستش کرده است. عده‌ای به نماز ایستادند، عده‌ای در حال ذکر یا خواندن قرآنند و عده‌ای دیگر مشغول طوافند. من و مادرم به دنبال جایی برای نشستن هستیم. خیلی باید خوششانس باشیم اگر بتوانیم جایی برای خودمان کنار هم پیدا کنیم. بالاخره با زحمت فراوان جایی را دست و پا می کنیم. در نقطه از حرم قرار می گیریم که رکن یمانی و مستجار روبروی ماست. رکن یمانی و مستجار همان مکانی است که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به داخل کعبه رفت و از آنجا با علی علیه السلام خارج شد. مادرم کنارم می نشیند در حالی که دو زن آفریقایی جلوی ما قرار دارند. در ایام عادی خانم ها نمی توانند بین صفهای نماز گزاران مرد بیستند، زیرا جای آنها را در کنار چاه زمزم تعیین کردند. اما در ایام حج تمتع که انتخاب جا برای نماز به شانس و اقبال بستگی دارد، ماموران حرم نمی توانند زنان را از صف مردان جدا کنند و اگر هم بخواهند در این جمع میلیونی این کار کمی بیهوده به نظر می رسد. در کنارم جوان سیاه پوستی است که پایش را به سمت کعبه دراز کرده و ذکر می گوید. گاهی چرت می زند و گاهی به خانه خدا خیره می شود. وقتی بیدار می شود به ذکر خود ادامه می دهد و وقتی خسته می شود دوباره به چرتش ادامه می دهد. زنی سیاه پوست از کنارم عبور می کند. وقتی این جوان سیاه پوست را در این حالت می بیند می ایستد و به شیوه آفریقایی ها لگدی به پایش می زند. جوان یک مرتبه از جایش می پرد و با کمال حیرت به زن نگاه می کند. زن سیاه پوست که احتمال می دادم از کشوری غیر از کشور این جوان باشد، از زبان اشاره او می فهمم که از کشور دیگری است، با یک دستش کعبه را نشان می دهد و با دست دیگرش به پای جوان سیاه اشاره می کند، یعنی پایت را جمع کن و اینگونه در مقابل خانه خدا منشین. جوان سیاه که تازه متوجه علت این لگد شده است سرش را به علامت اطاعت تکان می دهد و آن زن به راهش ادامه می دهد. صدای جیرجیر پرستوهای حرم بر صدای همهمه زائران غالب می شود و من با نگاهی به بالا پرواز آشفته آنها را در هوای گرگومیشی آسمان حرم به تماشا می نشینم. خدا می داند این پرستوها از چه زمانی حرم را قلمرو حضور خود کردند، زیرا هیچ نشانی از یک کبوتر در آسمان مسجد الحرام دیده نمی شود. اما هرگاه آنها را می بینم ناخواسته بیاد ابابیل و ابرهه می افتم. سکوت قدسی حرم با صدای فریاد مرد جوانی شکسته می شود. آن مرد که گویا فرزندش را در میان انبوه جمعیت گم کرده است سراسیمه و مأیوسانه به دنبال او می گردد و مدام نامش را صدا می زند. هنگامی که همه به انتظار شنیدن صدای اذان نشستند، نوبت گدایان است تا روزی خود را از میان نماز گذاران جمع کنند. صدای تق تق عصای نابینایان سیاه پوست که به کف صاف و سفید مسجد الحرام می خورد لحظه به لحظه زیادتر می شود. کسی به جز آنها در این لحظه گدایی نمی کند. چهره آنها شبیه هم است، گویا همهشان از یک کشور، یک روستا و حتی از یک خانواده اند. انگار همه آنها به خاطر نوشیدن آبهای آلوده محلی دچار یک نوع بیماری شده و به این روز افتادند. اما با این حال حضورشان در حرم و ابتلای آنها به کوری، آن هم در جوانی، موجب ترحم و تحریک عواطف نمازگزاران می شود و سیل صدقات به جیب آنها سرازیر می گردد. لحظه اذان مغرب نزدیک می شود و مؤذن مسجد الحرام مثل همیشه دوبار در میکروفون به نشانه نزدیک شدن وقت نماز فوت می کند. این فوت کردن دو معنا دارد: اول برای نزدیک شدن وقت اذان و دوم برای اینکه طواف کنندگان هرچه سریعتر طواف خود را تمام کنند و آنهایی که میخواهند طواف خود را شروع کنند صبر کنند و آن را به بعد از نماز موکول نمایند. صدای ملکوتی اذان از بلندگوها و گلدسته های مسجد الحرام بلند می شود و نمازگزاران با شنیدن صدای اذان جمله الله اکبر را زمزمه می کنند. مؤذن به جمله اشهد ان محمد رسول الله می رسد، اما دریغ از شنیدن یک صلوات. بعد از آن انتظار برای شنیدن نام علی نیز بیهوده است. اما با وجود همه اینها صدای اذان در مسجد الحرام دل هر عاشقی را به پرواز در می آورد. اذان با جمله لا اله الا الله تمام می شود و نمازگزاران با پایان یافتن اذان جمله لا اله الا الله را بر زبان خود تکرار می کنند. حالتی عجیب و وصف ناشدنی در حرم حکم فرما می شود و فضای قدسی حرم را از عطر بندگی نماز گزاران لبریز می کند. بعد از اذان عده‌ای به نماز نافله می ایستند و عده‌ای به ذکر مشغول می شوند تا وقت اقامه نماز فرا برسد. امام جماعت مسجد الحرام را با مشایعت چند طلبه جوان و دو سه مأمور از میان نماز گزاران عبور می دهند و او را تا پای سجاده اش همراهی می کنند. بعد از شنیدن اقامه نماز همه می ایستند و صفها را به زیبایی هرج تمامتر منظم می کنند. امام جماعت با گفتن جمله صاف بیستید، صفهایتان را منظم کنید و جاهای خالی را پر کنید، نماز را آغاز می کند. او بدون بسم الله سوره حمد را شروع می کند و در پایانش صدای آمین نمازگزاران فضای حرم را پر می کند. بعد از سوره حمد امام جماعت بخشی از سوره بقره را می خواند. او وقتی به این فراز از سوره می رسد و تب علینا انک انت التواب الرحیم، صدایش می لرزد و لحن صدایش با بغض و گریه درهم می شود. در این لحظات ناب اگر پرده ها و حجاب های دنیایی کنار می رفت یقینا می توانستیم ببینیم که چگونه خداوند به اندازه حضور قلب نمازگزاران عشق و توبه را میان آنها تقسیم می کند. بعد از آن به رکوع می رویم و بعد از رکوع قیام. منظری نمازگزاران گرد کعبه در این لحظه به صحنه بازو بسته شدن گل شبیه است و من مترصد لحظه‌ای هستم که جماعت به سجود می روند تا اندکی درنگ کنم و از دیدن کعبه و منظری زیبای رکن یمانی و مستجار سیراب شوم. بعد از آن به سجده می روم، ولی ناچارم با احتیاط سجده کنم تا مبادا سرم به پا یا بدن زنان جلویی برخورد کند. اما به خاطر فشرده بودن صفهای نماز این کار تقریبا اجتناب ناپذیر است. امام جماعت در رکعت دوم بعد از سوره حمد آیه هایی را با مضمون دعا برای نزول باران می خواند و بعد از نماز مغرب مکبر حرم اعلام می کند الصلات علی الاموات یرحمکم الله، یعنی قرار است بر مرده ای نماز خوانده شود. نماز میت را می خوانیم و راهی اقامتگاه می شویم. این نماز چنان به دلم نشست که هرگاه به یادش می افتم حسرتش را می خورم. طواف های مستحبی. روز دیگر تصمیم میگیرم به حرم بروم، بلکه بتوانم خانه آخرت خود را با حضور در کنار خانه خدا آباد کنم. انبوه جمعیت در اطراف حرم لحظه به لحظه متراکم تر می شود. خودم را در دریای جمعیت غرق می کنم و پس از عبور از جمعیت فشرده زائران وارد مسجد الحرام می شدم. با وجود اینکه سال گذشته نیز به عمره مشرف شدم، هرگاه خود را در صحن مسجد الحرام می بینم احساس می کنم این اولین حضور است و این حس همیشه همراه من است. خودم را آماده می کنم تا جمعیت طواف کننده را بشکافم و به نقطه شروع طواف برسم. حمال های کجاوه به سر که هر چهار نفرشان یک حاجی پیر یا ناتوان را بر سر خود حمل می کنند با سرعت در حال طوافند. به پیرانی که در کجاوه نشستند نگاه می کنم. روزگاری آنها نیز جوان بودند و دارای زور زیاد، شاید هم به اندازه زور حمالان سیاه. اما امروز در این مکان ناگزیرند 200 تا 300 ریال سعودی و احیانا در صورت کمبود حمال بیش از 400 ریال بهای ناتوانی خود را برای 7 دور طواف بپردازند. سیل کجاوه ها با حمالان سیاه پوست چنان زیاد است که عبور از وسط آنها ممکن نیست. اگر بخواهم از وسط آنها رد شوم بیشک به زمین خواهم افتاد و در زیر دست و پای آنها له خواهم شد. چون اکثر حمالها سیاه و تنومندند، کمتر کسی جرأت تن زدن و عبور از میان آنها را دارد. آنها برای اینکه کسی در مسیرشان قرار نگیرد با صدای بلند فریاد می‌زنند کش 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 کش، و چنان این کلمه را ادا می کنند که موجب ترس حاجیان می شود. اما من به خود جرأت می دهم و با چالاکی از میان آنها عبور می کنم. سیل طواف کنندگان مانند ستاره های کهکشانی هستند که با اراده قدرتی پنهان و ناشناخته دور یک محور در حال چرخشند. به جمع آنها می پیوندم. در این سیل شناور می شوم و بی اختیار با جمعیت همراه می شوم. خود را به خط آغاز طواف می رسانم. طوافم را به نیت طواف مستحبی آغاز می کنم. نمی دانم چه ذکری بر زبان جاری کنم. کمی ساکت می شوم و به ذکر دیگر حاجی ها گوش می دهم. یکی به زبان عربی می گوید خدایا مرا از آتش جهنم مصون بدار. دیگری از ته دل خدا را صدا می زند. یکی دیگر مانند من که ذکر گفتن را فراموش کرده است می گوید یا حبیبی یا رسول الله. در کنارم زنیست که عاقبت به خیری فرزندان خود را می خواهد و پیرمردی پاکستانی که مدام یا الله می گوید و من که زبان عربی را خوب می فهمم هیچ لذتی برایم بالاتر از درک راز و نیازهای این حاجیان نیست. در جایی که ذکری به یادم نمی آید ذکر دیگر حاجی ها را تکرار می کنم و گاهی در پاسخ به دعای آنها آمین می گویم. پشت سر یک مرد تنومند آفریقایی قرار می گیرم که آفتاب سوزان حرم عرق او را درآورده است. دانه های درشت عرق مانند تاول های آبدار مجروحان شیمیایی روی پوست بدنش نشسته است. سعی میکنم از او فاصله بگیرم تا عرق بدنش با تماس پیراهنم خشک نشود. وقتی احساس میکنم که میخواهم به او نزدیک شوم چندشم میشود. توی همین فکرها قوطه‌ورم که ناگهان طواف کننده پشت سرم مرا به جلو هل میدهد. به خاطر اینکه با این مرد آفریقایی تماس پیدا نکنم دستانم را میان خود و کمر او حایل میکنم. کف دستم با دانه های درشت کمرش تماس پیدا میکند و خیس میشود. به کف دستم نگاه میکنم تا ببینم رنگ دستم تغییر کرده است یا نه. در یک لحظه خیال میکنم عرق این مرد سیاه پوست باید سیاه باشد، اما وقتی متوجه وسواس بیجای خود میشوم از کار خود خجالت میکشم و دستم را با لباسم پاک میکنم. کعبه، مولد جانشین برحق پیامبر. هجر اسماعیل را دور می‌زنم. آهسته آهسته به سمت مستجار می‌رسم و خود را آرام آرام به دیوار کعبه نزدیک می‌کنم. به رکن یمانی و گوشه ترک خورده خانه خدا میرسم. گمان نمی کنم هیچ مسلمانی حکایت این گوشه ترک خورده از خانه خدا را نداند. روزی که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها دریافت که وقت به دنیا آمدن فرزندش فرا رسیده است، به طواف کعبه رفت و از خدا خواست زایمان را بر او آسان گرداند. قریشیان دیدند که او چگونه گرد خانه خدا طواف می کند و از خدا می خواهد با عنایت خود به وی توجه کند. ناگهان دیوار کعبه شکاف برداشت و ندایی از درون کعبه فاطمه را فراخواند. شگفتا که خداوند مریم را برای ولادت عیسی از عبادتگاه دور ساخت، ولی کعبه را برای ولادت علی علیه السلام زایشگاه بنت اسد نمود. و تو در این نقطه از کعبه اگر با چشم دل نگاه کنی خواهی دید چگونه خداوند فاطمه بنت اسد سلام الله علیها را مهمان خود در کعبه کرده، و اگر از لابلای ترک دیوار به جستجوی گمشده خود باشی تا دل بیتابت را آرامش بخشی خواهی دید که چگونه علی علیه السلام در آغوش مادر است و چگونه این دو در آغوش کعبه اند. چه زیبا سروده است میرداماد علیه الرحمه در منقبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام: تو در کعبه زاده شدی ای مقصود شرف، همچون گوهری که کعبه را صدف خود قرار می‌دهد. صورت‌ها هنگام نماز به سمت کعبه نشانه می‌روند، در حالی که روی و رخ کعبه به سوی نجف است. مقصود از رخ کعبه در این شعر ضلعی از کعبه است که در خانه خدا در آن قرار دارد، و این در که به صورت کعبه تشبیه شده است به سمت عراق نجف باز می‌شود. فاطمه بنت اسد سه روز مهمان خانه خدا بود و سپس از همان شکافی که وارد کعبه شده بود با نوزاد خود بیرون آمد و دیوار به جای اول خود بازگشت، اما نشانه های اعجاز تا به امروز بر آن باقی است. هر بار خانه خدا را تجدید بنا کردند آن گوشه از کعبه باز هم ترک برداشت تا یادآور ولادت مردی بزرگ باشد، زیرا نور خدا خاموش ناشدنی است. هنوز آن مکان که نام دیگر آن مستجار است در رکن یمانی کعبه می درخشد. گفته می شود درون کعبه سنگ نوشته‌ای در محل تولد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بود که روی آن عبارتی به این مضمون حک شده بود: اینجا محل تولد امیر مؤمنان علی علیه السلام است. پس از تسلط وهابی ها بر شبه جزیره عرب، آنها به بهانه مبارزه با نشانه های شرک به سراغ این سنگ نوشته آمدند و آن را از درون کعبه خارج کردند تا دست شیعیان به آن نرسد. وقتی خبر به گوش شیعیان مدینه رسید، آنها پول کلانی برای تصاحب آن سنگ نوشته به وهابی ها پیشنهاد کردند، اما وهابی ها برای اینکه شیعیان را از دسترسی به این سنگ محروم کنند و دل آنها را به درد آورند، آن را تکه تکه کرده و خاکش را بر سر کوه های مکه به باد دادند. داخل کعبه قرنهاست که از فضای بیرونی خانه خدا، اما از پرده و ویژگی های خاص آن صحبت می شود، اما فضای داخلی آن همچنان از دیده ها مخفی مانده است، زیرا عکاسی و تصویر برداری از درون خانه خدا عاملی برای لطمه به قداست و ارزش آن قلمداد و غیر مجاز اعلام شده است. بیت الله الحرام، بیت العتیق و بیت الحرم از دیگر نامهای کعبه است. بنابر آیاتی از قرآن و روایات، در آغاز آفرینش که سراسر زمین را آب فرا گرفته بود، نخستین خشکی که آفریده شد زمین زیر کعبه بود و خشکی‌های دیگر از آن گسترده شد. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل آن را تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان رسول خدا و قبل از بعثت از سوی قریش و با همکاری رسول خدا بر اساس بنای اولیه ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل است و چهار ضلع دارد که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع آن چهار ضلع ارکان کعبه می گویند که سه رکن آن رکن یمانی، رکن شامی و رکن عراقی نام دارد. ساختمان کعبه 14.85 متر ارتفاع، 11.58 متر طول و 10.22 متر عرض دارد. بنای کعبه از سنگهای سیاه و سختی ساخته شده که پرده سیاهی آنها را استتار کرده است. گفته می شود نخستین بار حضرت اسماعیل علیه السلام پردهی بر کعبه کشید و بعدها قریش نیز چنین کردند و پردهداری منصبی ویژه برای آنان محسوب شد. اکنون نیز آن پرده به صورتی خاص بافته و بر روی کعبه انداخته می شود. گفتنیست تولیت و مناسب کعبه هنوز باقی است. این سنگ ها از زمان بنای کعبه از سال 1040 هجری قمری تا به امروز بر جا مانده، به طوری که بزرگترین آنها با طول و عرض و ارتفاع 190، 50 و 28 سانتی متر و کوچکترین آنها با طول و عرض 50 و 40 سانتی متر است. پایه های آن از سرب مذاب ساخته شده و بنای مستحکم و استوار است. در چوبی کعبه برای اولین بار از سوی قریش و در محل فعلی که بالاتر از زمین قرار دارد نصب شد. پیش از بنای قریش کعبه دو در داشت، یکی در ناحیه شرقی و دیگری در ناحیه غربی که از یکی وارد و از دیگری خارج می شدند، اما قریش فقط در ناحیه شرقی آن دری نصب کرد. بعدها عبدالله ابن زبیر در دیگری را گشود که به وسیله حجاج ابن یوسف بسته شد و اکنون همان یک در باقی مانده است. ساختمان کعبه از سال 1040 تا قرن اخیر تعمیر نشده بود، ولی در سال 1377 قمری و سپس 1417 قمری در آن تعمیراتی صورت گرفت. سقف کعبه به صورت دو سقفی است که با سه پایه چوبی که در میانه آن در یک ردیف قرار گرفته نگهداری می شود. اطراف آن سنگ‌های مرمر نصب شده و در کنار آن پلکانی قرار دارد که برای رسیدن به سقف بالایی تعبیه شده است. آخرین در کعبه که از چوب ساج و نقره خالص است و با طلا و جواهرات مزین شده در دوران سعودی تعویض شده است. کعبه از اماکنی است که به علت قداستش تصویربرداری از داخل آن ممنوع است. در واقع منع تصویربرداری و عکس انداختن از داخل کعبه به قداست و احترام به خانه خدا باز می‌گردد. خانه خدا فقط دو بار در سال ماه شعبان و پیش از موسم حج باز می‌شود تا طی یک مراسم رسمی با آب زمزم و گلاب ناب کاشان شستشو داده شود. علاوه بر این ایام در برخی از مناسبت‌های رسمی دیگر نیز برای پادشاهان، سفیران، وزیران و رؤسای کشورهای مختلف باز می شود. طی این مراسم رسمی یا زمان ترمیم و بازسازی خانه خدا تعدادی عکس از داخل آن گرفته شده است. تصاویر گویای این است که کعبه از داخل چندان چراغانی نیست و برق کشی نشده است. از دیوارهای داخلی آن 15 فانوس قدیمی آویزان است. فضای داخل کعبه فقط گنجایش نماز خواندن 50 تا 60 نفر را دارد. وزارت حج عربستان هر ساله با صدور قانونی ممنوعیت تصویربرداری از داخل حرمین شریفین و صحن آنها را اعلام می کند و از طریق شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه زائران خانه خدا را از ممنوعیت فیلمبرداری، تصویر برداری و عکاسی با هر وسیله‌ای آگاه می‌کند. در قانون این وزارتخانه آمده است ممانعت از فیلم برداری، تصویر برداری و عکاسی از حرمین شریفین و صحن آنها با وسایل مختلف به منظور حفظ قداست این اماکن مقدس است و با این کار سعی می‌شود جو عبادی و بندگی پروردگار برای کسانی که به زیارت خانه خدا و مسجد النبی آمده اند فراهم شود. تصویر برداری از داخل حرم شریف منجر به تشویش، ازدحام و نگرانی می شود.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار که اردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزم یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.